سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه امیدین در خدمتتونیم و میدونین که وقتی ما سه نفر برنامه داریم معمول اینه که یک عنوان سوپر قهرمانی رو قرار بحث بکنیم در موردش، که اگر این حس رو زدین درست حد زدین. امشب با دستپخت جدید و اولین فیلم از فاز ششم دنیای سینمای مارول، که دارم کم کم به این فکر میکنم که کاشکی این فاز رو نمی ساختن، اصلا دیگه همونجا بعد از اند گیم تمومش میکردن، در خدمتتون هستیم با اینتروی فاز ششم فیلم فانتاستیک فور فرست استپ، و ببینیم این قدم های اول رو این بچه کوچیک چطور برداشته. تو قسمت اول میخوایم در مورد این فاز ششم ورودش که این فیلم باشه و اختتامیهش که ما تاندربولت رو رفتیم، ولی خب یه ربطی این دوتا میتونم با هم داشته باشم، و کارهایی که قراره تو یکی دو سال آینده ببینی، و البته که فاز تقریبا کوتاهیه دیگه، سال دیگه قراره به اونجرز ها برسیم. میخوایم صحبت بکنیم ببینیم آینده رو چطور پیش بینی میکنن بچه‌ها، و بعد میریم سراغ خود فیلم. امید استر خدمت هستیم، بفرما. چون تو طرفدار و یه جورایی توی ایران نماینده تامل اختیار مارولی، میخوام با تو شروع بکنم، بفرمایید.
آقا من درود میگم به بچه‌هایی که ما رو میشنون، به خاطر اینکه جدیدن شنیدم اینا که درود میگن یه وایبی رو میخوام برسونن، که یعنی مثلا من از یه مثلا دیدگاهی ام که من میخوام درود بگم پس. خب بعد عرضم به حضورت که قبل از اینکه به حرف تو برسیم میخوام یه چیزی از برنامه سوپرمنمون بگم. ما سوپرمن رو ضبط کردیم، بعد من بودم، کیان و رها همشو غر زدیم، آه این چه فیلم داغونیه، ستاییمون که غر زدیم، من به فیلم 6 دادم، کیان و رها 7 دادم. بعد یک عالمه کامنت و نمیدونم وایس و زنگ و فلان و اینا که شماها که این فیلمو دوست نداشتین واسه چی برداشتین به فیلم 7 دادین یا مثلا من 6 دادم. واسه همین میخوام که اول نمرمو نسبت به اون فیلم اصلاح کنم و به فیلم سوپرمن 4 یا 5 بدم، نهایتاً 4 5 بهش میدم، و بگم که راست میگم بچه هایی که کامنت گذاشتن حق با اوناست، اصلا هیچ بحث خاصی توی این قضیه من دیگه ندارم و کوتاه میام از اونجا. راجب مارول که میگه آینده چی میشه، چون میدونم امید اصلا میخواد بگه، من یه چیزی راجب گذشتش بگم که الان احتمالا خیلی بحث اون میشه تو این برنامه، یه جا همین اولش این بحث رو باز کنم. راست میگه بعد از اونجرز خب ضعیف‌تر شده، راجبش بحثی ندارم، منم میدونم که ضعیف شده. این فیلمو دوست داشتم، ما اگه می‌خوای سرش دعوا کنیم میتونیم دعوا کنیم، ولی دلیلش رو مثلا تو همیشه میگی که اینا خستن دیگه از سینما سوپرهیرو، من دلیلش خیلی این نمی‌بینم. یه ویدئویی دیدم یه نفر آمریکایی داشت توضیح میداد و حرفش درست بود. چند وقت پیش دیدم یکی لینکش رو برام فرستاده بود که یه دوستی هم توی یوتیوب همون تقریبا همون کانسپت رو به فارسی ترجمه کرده بود، و حالا اگه اسمش پیدا کنم یا یادم بیاد بهتون میگم، ولی حالا یه ذرم ادیتای خوشگلی هم روش گذاشته و کارش قشنگ بود. ولی به هر حال یه کانسپتی هست دیگه، میگه آقا چرا اینا ضعیفن، چند تا دلیلای دیگه داره، چون الان می‌خوایم برگردیم احتمالاً تو این برنامه راجع به صحبت کنیم. الان بهت میگم تو گذشته مارول ما یه بیسی داشتیم، اون بیسه مثلا سنگای ابدیت بود، سانوس بود، تشکیل اونجرز بود. قبل از اینا اصلا داشتیم هیجانی که آقا داره اونجرز ها تشکیل میشه، همه اتفاقات حول یه چیزی جریان داشت، یه اتفاقی بود که جریان خودش با خودش می آورد. الان نداریم اینو، این ایراد بزرگی یه جا اینجا میفته، یعنی اومد گفت آقا من دیوانو میذارم، بعد نمیدونم مثلا دنیای کوانتوم میشه فلان، بعد اونا همه ول شد، بازیگرش که رفت دچار مشکل شد، قراردادش با مارول به هم خورد، از اولم خیلی چیز درست حسابی نبود، این اصلا بازیگرم اون کاریزمای لازمو نداشت، نمیدونم چی باید کار میکرد، ولی به هر حال اینو نداریم. این یه ایراده. یه ایراد دیگه اینه که پول داره جاهای اشتباهی میره، پول رو مثلا میدن به آگاتا، پوله رو میدم به آیرون هارت، پوله رو میدم به اکو. آقا من تمام زندگیم داشتم کامیک میخوندم، چه دی سی چه مارول، یعنی مثلا من مطمئنم جفتتون رو هم دیگه خیلی بیشتر کامیک های دی سی خوندم، الان خیلی بحث مارول دی سی ندارم، ولی این کاراکترها رو من نمیشناسم به خدا. یعنی مثلا شاید خیلی وقت پیش مثلا آگاتا از بغل یه داستان مهمی رد شده بود، یا اکو، من واقعا من خودم نمیشناختمشون وقتی که داشت چیز میکرد، خیلی نه اصلا کاراکتره اینسا. بعد پول اونجاست، نمیدونم چرا پول اونجاست، و همم که قاعدتا دخترن دیگه، مثلا دستیار هاکای هم بود، نمیدونم کیت بیشاب هم ساختن، همه هم یه سری معمولا خانم یا دختر بچه اینجوری دارن میسازن، ترجیحاً رنگین پوست. که این بحثی که دارم میگم راجع به مثلا تاندربولت هم صدق میکنه. مثلا تاندربولت هم بازار فیلم خوبی بود، مثلا اونقدر فیلم بعدی نبود، مثلا فیلم رو به جلوی بود نسبت به کار قبلی مارول که میساخت، ولی اونم همین مشکل رو داشت. یعنی مثلا یه سری کاراکترها تو فیلم ها اومدن بیرون که حالا مثلا ما که خیلی هم فیلم ها رو همیشه ریواچ و اینا میکنیم، بازم من باید فکر میکردم یادم بیاد آقا مثلا این تو کدوم فیلم بود، مثلا بعضیاشون و تو اون فیلم چه بلایی سرش اومد، یا تو اون فیلم از کجا اومده بود اینقدر کاراکتر مثلا چیزی بود، بقید مثلا بوکی مثلا چند تایش که به گناهی که معروف سر بودن، ولی ذاتش اینجوری الان این اتفاق واسه فیلم ها مفتد. مثلا تاندربولت دلیلی که تو گیشه ضعیفتره اینه دیگه، احتمالا یه دلیل مهمش وگرنه خود فیلم بدی نبود راجع برنامه رفت. و میخوام که خیلی واضح تر راجع به وک صحبت کنم. سر برنامه سوپرمن گفتم آقا مثلا من برام فیلمه یه ذره بالاتره، دوستم بهش یه ذره امتیاز بیشتری بهش بدم، بخاطر اینکه به مسائل وک نپرداخته. مثلا ذاتن حالا اینکه حتما باید یه کاراکتر خیلی مهم فیلم یه خانم سیاه‌پوسته مثلا فلان باشه یا مثلا حتما از اونجا باشه، من هیچ ایرادی نمیبینم آقا هزار تا فیلم از اینا بسازین. خب جامعه ای که مثلا LGBTQ یا مثلا رنگین پوسته یا مثلا فلان یا یه ورایتی خاصیه، این وکه در خیلی به نظرم و بزرگترین کمپانی که از این شرایط لطمه خورده، دارم خیلی سعی میکنم یه چیز بگم که دوستانم ازم ناراحت نشن، به خدا من خودم باهاش موافقم، به نظرم باید آزادی داشته باشه، باید باید فلان داشته باشه. الان بحثم اینا نیست، بحثم اینه که به زور تو اینا، یعنی تو اگه مثلا هاکای اصلی رو نبینیم میخوای یه چیزی تو اون قدرته ببینی، نه یکی که مدرسهش دیر شده. یه بحث اینجوری دارم و به نظرم وک داره چیز اذیت میکنه و بیشترین کمپانی که تو این شرایط وا داده توی این قضیه و درگیر کرده خودشو الان مارول و دیزنیه و این یه ایراد خیلی بزرگه. آیندهش هم که امید اسم میگه بفرمایید.
خب ممنونم. ببین من اینو بگم، امید تو خیلی دوستت دارم، جز دوستای خیلی خوبم هستی، ولی تو الان یه شیطنتی کردیم. ببین میخوای امتیاز سوپرمنو بیاری پایین چون تو رقیب مستقیم بودن، بعد هر امتیازی به این فانتاستیک فور میدی خب میخوای بیشتر بشهش بیاد. تو مگر اونجا میتونستی امتیاز، تو تا حالا این کارو نکرده، من مطمئنم به این دلیل این کارو کردی. چون از یه طرفم خب وجدانم قبول نمیکنه امتیاز عجیب غریب بالایی به این فیلم بدی، گفتی چیکار کنم، بذار امتیاز اونو بیارم پایین. حالا بریم جلو معلوم میشه. بریم سراغ امید اس. در مورد صحبتایی که شد نظرشو بشنم. یه نکته‌ای هم هست، ببین دو تا فیلم سوپر قهرمانی ای پلاس امسال تا اینجا اکران شده، سوپرمن و همین فانتاستیک فور. امید مسئله‌ای که وجود داره اینه که این دو تا هیچ کدومشون نتونستن بفروشن، جفتشون شکست تجاری شدن. من مطمئنم اگه این دوتا فیلم 5 سال پیش 6 سال پیش اکران میشدن جفتشون بالای 1 میفروختن، بالای 1 میلیارد حتما میفروختن. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا جامعه دیگه یه جورایی سوپر هیرو زده داره میشه یا اینا دارن ضعیف میشن؟ چیه قضیه به نظرت؟
خب منم اول ارادت دارم شما دوتا دوست عزیز و تمام شنونده‌ها کوتاهش می‌کنم سریع بریم توی داستان سوپر هیرو. خوشحالم از اینکه یه طرفدار مارول فن قشنگ منطقی خوب داریم که زیاد نمیخواد چجوری تعصبی نظر بده. و ببین درست داره میگه، هر دوتاتون داره درست میگید، یعنی نمیشه اصلا نقص کرد حرفاتون رو. یه اشبا شده سینما دیگه از سوپر قهرمانی. کارهای این دوتا کمپانی هم واقعا سخته، ولی نمیشه خورده گرفت، نمیشه گفت کار خیلی خفنی انجام دادن، نمیشه گفت خیلی ضعیف، چون هر دوتای اینا هم سوپرمن هم فانتاستیک فور قابل قبول بودن. حالا ایراد که داشتن قطعا دارن، ولی خب مثلا خود من شخصا من آف استیل خیلی بیشتر از این سوپرمن دوست داشتم، ولی این سوپرمن هم دوست داشتم، نه اینکه بگم خیلی بد بوده خیلی ضعیف بوده. یا همین فانتاستیک فور نسبت به فانتاستیک فور قبلی واقعا عالی بوده، ولی باز کامل نبوده. این بحث برمیگرده به اون حماسه هایی که مارول داره درست میکنه، مثل حماسه ابدیت یا حماسه مولتیورس. حماسه ابدیت امید قشنگ گفته، چون اصلا بیس کار شروع کردش. ببین دونه دونه سنگ ها رو تو هر کدوم از فیلم ها به ما نشون داد، هر سکانس های کوچیک از تانوس نشون میداد که از خطرناک بودن و یا ابرشرور واقعی بودن و کاریزما بودن اون رو ذره ذره به تماشاگر نشون داد تا برسه به اونجرز های آخر. قطعا این حماسه میشه گفت حماسه دیگه، حماسه ابدیت رو کامل ورد جلو. ولی کار سخت بعدیش توی فاز دومش، یعنی میگم حماسه دومش که حماسه مولتیورسه، یه خورده گیج میزنه مارول تو این قضیه. دوباره امید قشنگ میگه این اومده توی تیوی هم میخواد دست بر آتش بیاره، بعدم خداوکیلی کار نکرده، مثلا کارهایی مثل مون نایت یا لوکی یا همین دردویل، اینا کارهای قویه ولی تکلیفشون مشخص نیست، آخر میخوام بیان توی دنیای سینما نمیخوام بیان، بعد تعددشون خیلی زیاد شده، یه جوری سردرگم مارول. ولی اینم یه دفاع ازش بکنم، حالا مثلا مرگ بلک پنتر اتفاق بدی بود واسه دنیای مارول، ولی میشه گفت این مثلا بازیگر کانگ که این اتفاق واسش افتاد اون خطو کردش و مارول درجه گذاشتش کنار، یه تحلیل یه آنالیزی روی این فاز 4 و 5مش کرد. قطعا کمپانی به این بزرگی تحلیلگرا و منتقدای بسیار بزرگی داره واسه ادامه راهی که میخواد بره، چون تو همینجا که بسنده نمیکنه و مطمئنا حالا حالا ازش کار میبینیم. و حرف هستیم اینه که این تحلیلی که کرد خودش بهتر از ماهایی که داریم کارهای ضعیف رو میبینیم اون کارهای ضعیف رو میفهمه ضعیفه، و اومد یه تغییر رویه تو فاز شیشم داد که فاز نهایی این حماسشه، و به نظرم تو این فاز شیشمش با فرست استپ یه قدم واقعا درست برداشت و دوباره فکر کنم پله پله به اون اوج برسه. حالا در مورد فانتاستیک فور خود فیلمش که بعدا صحبت میکنیم، ولی تو فاز شیشم فاز نهایی یه تغییر روند توی کارهای مارول میبینیم، که اونم اینه که فکر کنم میخواد اختصاص بده به یه ابرشرور واقعا ایدئال در حد تانوس، چون نقطه ضعفش تو کل این فاز 4 و 5 همین بوده، و اونم چه بهتر از دکتر دوم. حالا باید دید، من به نظرم با اومدن برادران روسو و این کارگردانایی که یه ذره امتحانشون رو پس دادن و دارن کار انجام میدن، چون ما این 4 تا فیلم تایید شده خود مارول تو این فاز داریم که با فانتاستیک فور شروع میشه میره سمت این اونجرز دومزدی، بعد اسپایدرمن 4 و بعدش هم اونجرز اشتباه نکنم اسمش یادم رفتش اون یکی. در کل میگم این فازی که داریم، حالا دوتا اعلام نشده هم داره، حالا دوتا فیلم های اعلام نشده هم باید ببینیم اونا چی هست که هنوز تایید نشده و اعلام نشده، به نظرم قدم خیلی محکمی برداشته واسه ادامه فاز 6ش، و فاز 6 هم فاز نهاییشه. اگه تو حماسه ابدیت هم دقت کنید فاز 3 اصل فیلم ها تو اونو میاد، هرچند تو فاز 1 و 2 هم یکی دوتا فیلم خیلی خوب بهمون نشون داد.
خب ممنونم، صحبت از دوتا دوست عزیزمون رو شنیدیم و فکر میکنم که امید بیشتر با فیلم سوی مثبتی داشت و اینجوری که من متوجه شدم از صحبت الانش، ولی میریم تو قسمت دوم، امید به خدا ببینیم ما بالاخره یه سنگی میندازیم ببینیم میخوریم به این شیشه ترکی میخوره یا نمیخوره. عرض میکنم که اطلاعات فیلمو بگم بریم صحبت خود فیلم، این بحث هم از همینجا میخوایم ببینیمش، اونجا در واقع روی فیلم پیاده سازی بکنیم این صحبت ها رو. فانتاستیک فور فرست استپ محصول 2025 درجه PG-13 که خب برای مارول درجه معقولیه، سالهاست داره با این درجه کار میکنه، به نظر من نباید عوضش هم بکنه، بعید میدونم بتونه رو درجه بالا بیاد، دنیاش هم دنیایی که با PG خیلی همخونی داره. PG-13 1 ساعت و 54 دقیقه، این جزو فیلم های تقریبا کوتاه مارویله، ولی فیلمنامه‌اش هم جز بیمایه هاست، یا حداقل وسط فیلم برای من یه مقدار لحن کشدار شده بود. متای 65 رو گرفته که نسبت به فیلم‌های سوپر قهرمانی متای قابل قبولیه، و 200 میلیون دلار هزینه ساخت بدون در نظر گرفتن هزینه گردن کلفت تبلیغات فیلم هست، این فقط هزینه خالص ساخت فیلم هست، پروسه ساخت فیلم، و فروش جهانی 521 میلیون دلار که فیلم متاسفانه زیانده شده، چون من خودم طرفدار فیلم‌های سوپر قهرمانی هستم و ناراحت میشم وقتی فیلم زیانده بشه، اینو یا مجبورن کنسل کنن پروژه ها، یا مجبورن تغییر تحول عجیب غریبی بدن، میترسن پروژه ها کوچیک‌تر میشه، در کل چیز خوبی نیست دیگه، بعد همیشه دوست دارم فیلم ها بفروشن. امید ایکس از 1 تا 10 به فیلم فانتاستیک فور جدید چند میدی شما؟
بله عرضم به حضورت که گفتی من قول میدم که امتیاز اونو، یا من مطمئنم که امتیاز اونو وردی پایین که امتیاز بیشتر به این بدی. عرضم اینا دوتا فیلم جداست، من 1000 دفعه گفتم 1001 دفعه میگم من تو کومیکا طرف دارم مارولم، اینا یه وقتی دارم کومیک میخونم کومیکای مارول رو به دیسی ترجیح میدم، کومیک خوبای دیسی رو هم همه رو خیلی دوست دارم. تو فیلم ها واسه هم مهم اینه که فیلمه چجوری ساخته شده، مثلا خیلی طرفدار کمپانی مارول که نیستم، مثلا من تال ندیدم یکی طرفدار کمپانی مثلا چه میدونم پارامونت باشه بگه آقا من طرفدار کمپانی پارامونت هم، نگاه کن پارامونت کدوم کن؟
نه دنیا منظورمه امید، دنیا منظورمه نه کمپانی، دنیای مارول دنیا دیسی.
خب هم آره، خب دنیاش هم واسه خیلی بحثی نداره، یعنی اصلا الان اگه بهم بگی کجاست واسه کدوم سوپر هیروی خوبه، اصلا مارول و دی سی الان برام نیست، مثلا ایمیج کمیکس الان برام اوله، حتی مثلا ایمیج کمیکس من کمیکاش مثلا شاید مثلا دو سه تا داستان و ساگا ازش خوندم، مثلا خیلی هم نداره، ولی الان جن وی و مثلا اینویزیبل و اینا برام تو اولویت بالاتریه، مثلا نشون دادم مثلا سندمن برام تو اولویت بالاتری کلت اومال ایمیج کمیکس، ولی کلا میخوام بگم که اونجوری نیستم که تو فکر میکنی. تو کمیکا خیلی طرفدار مارولم ذاتا اینجوری، اونجا امتیاز دارم گفتی مطمئنم، شما برو کامنت های کست باکس رو ببین، یه دوستی دیدم خیلی این کامنت ها اینجوری داره میاد که آقا اگه با فیلم مشکل داشتین چرا بالا امتیاز دادین، دیدم دوستامون راست میگن، اونجا ریپلای من هست خیلی قبل از اینکه اصلا فانتاستیک فور اکران هم نشده بود که ما این چیز اومد بیرون دیگه، نگاه کن ریپلای زدم گفتم آره راست میگی، من باید کمتر میدادم، یعنی تاریخش هست که مثلا تاریخش کی، بنابراین زیاد مطمئن نبود. واقعا اونجا وقتی که بچه ها گفتن دیدم راست میگن، الکی امتیاز بالا دادیم، و اونجا البته نظرشون رو تو رهان بوده که هفت داده بودین، فقط منم نبودم، اونطور من قانع شدم با حرفشون، فرقش اینه. شیشم بنابراین به اون میکنم 4 و 5، اینجا هم یه هفت خوشگل به فیلم میدم، چون واقعا به نظرم فیلم رو به جلو و فیلم خوبی بود و قابل دفاع، هر چی هم بگی جوابشو دارم بهت بگم، حالا که اینطور شد.
خیلی عالیه، خیلی من همیشه از بحث کردن و صحبت کردن با تو لذت میبرم، همینطور از امید هستم همینطور، ولی خب چون ما دوتا بیشتر کلکل میکنیم و خودم خیلی حال میده. امید در خدمت هستیم، امید جان تو چند بهش میدی؟ و اینم بگو که فیلم رو، حالا امید ایکس هم گفته فیلم رو یه قدم رو به جلو میبینی نسبت به فاز قبلی، گونگه بعد بشینیم سب کنیم، چه جوری میبینی وضعیت فیلمو؟
خب من که برعکس تو کامیکا مثلا صحبت مارول نیست امید جان، جلو دی سی و اول بعدش هم ایمیج گیم بعد مارول، من به فانتاستیک وورز 6 میدم، چون ایراد داشته به نظرم، از نظر من، حالا با تو برنامه میگیم چند تا چیزشو، و ولی قدم محکمی برداشته، قدم محکمش هم به نظرم به خاطر وجودیت فرانکلینه که بچه خود رید ریچاردز، یکی از قوی ترین هیروهای خود دنیای مارول، و قدم اول مثلا به نظرم اسمی که گذاشتن فقط به خاطر همین بچه است که دنیای مولتیورس و کلا میخواد این حماسه اونجرز ها رو یه جوری ببره تو اون حال هوای قدیم خودمون، رو یه سری هیروهای با کاریزما و خفن و خوب ببینیم، چون بچه فرانکلین ریچارد یکی از قوی ترین هاست، یکی از قوی ترین هاست و قدرت های فوق العاده ای داره. من 6 میدم فیلم، چون ایراد داشته از نظر من زیاد پایان بندیشو توی ابرشلولش اینا نبودم واقعا این فیلمو، ولی از نظر نوآوری و خلاقانه بودن واقعا مارول میتونم بگم همیشه حرف اول میزنه تو خلاق نبودن و چطور درگیر کردن طرفدارا و تماشاگر.
خب ممنونم، متشکرم. منم امتیاز 6 رو از 10 به این فیلم میدم. فیلمی بود که من یه سری ایراد، من امیدوارم ببین، من دنبال نق زدن نیستم واقعا، من امیدوارم که الان ببینیم اون قسمت دوم بچه‌ها این جوابای منو بهم بگن آقا این تو اشتباه فهمیدی، این اینجوری نبوده اونجوری بوده، یا دلیل این قضیه این بوده، و من اصلا تعصبی نیستم، من چند تا ایراد ماهوی به فیلم دارم که الان تو قسمت دوم صحبت میکنیم. به نظر من خیلی تو ذوقم خورد آقا، بذار اینجوری بگم، بریم تو قسمت دوم، بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم فانتاستیک فور 2025 در خدمت همه دوستان هستیم. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch.
I love you, Johnny.
And the Thing.
Hey, what time is it? Say the thing.
That's not really something I say.
It's clobbering time.
That's just in the cartoon.
خب قسمت دوم میخوام با نق زدنه خودم شروع کنم، بعد نظر بچه ها رو بشنیم. خیلی کوتاه میگم، ببین آقا من چند تا ایراد دارم و دونه دونه اینا رو مطرح کنم، ضمن اینکه نظر کلی بچه ها رو میشتم. من با کلیت فیلم اوکی نبودم، فیلم گنگ بود. الان ببین امید اس در مورد بچه این دوتا صحبت کرد که درستم هست، حالا ما نمیدونیم واقعا، امیدوارم که واقعا از این بچه بعدا تو این فیلم ها استفاده بشه، نیایم ببینیم مثلا این بچه رو تو فیلم ها نمیارن و ما هممون سر کار بودیم. امیدواریم که با این کاری که کردم به قول امید در واقع اینتروی وروده یکی از قوی ترین کاراکترهای دنیای مارول یعنی فرانکلین ریچاردز رو ما در واقع تو این فیلم دیدیم. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه و شخصیت کاریزماتیکی در بیاد. آخه بودنش وقتی کاریزماتیک نباشه که به درد نمیخوره، یعنی ما امیدواریم که کاریزماتیک هم باشه. یه ایرادی که دارن در مورد داستان این حاملگی، من رفتم نگاه کردم دیدم بله یه سری کامیک بوک هم هستش که کاراکتر سو استورم توش بارداره، ولی تو این فیلم آقا در نیومده بود. من اصلا درک نکردم یه زن حامل اینجوری اینور و مخصوصا اون قسمتی که اینا با اون شکر برآمده و یعنی 9 ماه دیگه پابزاس به قول معروف اینو برمی‌دارن و میرن و تو سفینه و پا میشن میرن میشه گالاکوس و یعنی اصلا تعجبی. بعد این وسط یهو این درد زایمانش میگیره و اینا، حالا بخوام مفصل صحبت کنم واقعا چی بودیم. ما فیلم سوپر قهرمانی میخوایم ببینیم، من نمیدونم این خانم ونسا کربی هم مثل که سندروم زایمان عجیب غریب داره، هر چی فیلم بازی کرده یه جش داره میزاد، آدم تعجب میکنه میگه این چجوری همش تو فیلماش میخواد بزاد. خب با دو تا بچه بیار تو زندگی واقعی دست از سر ما ورد، ما چقدر از زایمانای تو رو ببینیم. امید اس در خدمت هستیم، شروع کن.
امان از ایرادا. خب چطوری بگم، خب نمیشه گفت این ایراده، ولی نظر کلی ببین از نظر داستان سرایی که نمیشه گفتش واقعا خوب بودش. اینا اومدن یه دنیای جدیدی رو نشون دادن، دست کارگردان سری باز گذاشتن که آقا تو الان هر جوری بخوای میتونی اینا رو نشون بدی، و این که نیومدن دوباره از اورجینشون حرف بزنن، خیلی بهتر سری ازش گذشتن، خیلی قشنگ بودش حرکتشون. و ببین یه فرقی فانتاستیک فور با بقیه گروه ها و هیروهای خود مارول داره، این که ببین نه سربازن نه مبارزن نه جنگجوان نه همچین شخصیتی نیستن، یه سری دانشمندن که خانوادن با هم دیگه. و اولین فیلم مارول میتونم بهت بگم اینجوری، یعنی اینجوری استارت خوره که بحث خانواده میاد وسط و این خانواده حتی حاضرن جهان خودشون رو نابود کنن که از همدیگه محافظت کنن و واسه همدیگه جون میدن. یه هدف اصلی این فیلم یا پند این فیلم میتونی همچین چیزی رو تو داستانش بگنجونی. اینو خیلی قشنگ نشون دادن که چیزی که تو فیلم‌های قبلی اصلا ندیدیم و نقطه قوت فیلمه. به نظرم نقطه قوت دومش موسیقی فیلم خیلی پخته شده و این کارگردان ها میگم نسبت به کارهای قبلی، مثلا همین کارگردانش اولین اثرش واندا ویژن بوده و با واندا ویژن نشون داده که میتونه خلاقانه کار کنه و دستش هم باز گذاشتن و خلاقانه هم واقعا کار کرد تا ما جهانی میبینیم که هیچ هیروی دیگه ای نداره، فقط هیروهاش فانتاستیک فور هم. و این فانتاستیک فور اومده برای دنیاش به نظر دنیای فیلم یه طوری آدم دوست داره توش زندگی کنه، یعنی انقدر صلح و آرامش اومدن از اون قدرت کیهانیشون واسه رفاه مردم دنیا استفاده کردن. یه پیامای شکلی داره، هرچند که فیلم سر تا سر کده، اصلا فیلم های مارول که کلا کد و استراگ اصلا کلا نمیشه اینو نفی کرد. ولی یه چیز دیگه مهمه در مورد فانتاستیک فور، اصلا این چهار تا عنصرای اصلی هست، یعنی همون میتونیم بهشون میگیم چهار عنصر اصلی و بچهشون که به دنیا میاد عنصر عشق و پنج عنصر اصلی رو کامل میکنن و حتی خود گالاکتوس که میاد میاد دنبال عنصر پنجم میخواد ازشون بگیر. این نمادا، این مفهومایی که تو فیلم هست قشنگه، یعنی کسی که اگه بخواد با دید بازتر به فیلم نگاه کنه قطعا میتونه از این نمادا، حالا رنگ لباسشون چقدر شبیه یکی از پرچمای کشورهاست و کلا خیلی چیزا میتونه از این فیلم ها در بیاری، کلا حتی کارهای ضعیف مارول. حالا یه سری آتاشخال که درست کرده اونا رو بذارید کنار، اونا نمیدونم حالا چه ایده ای تو سرشون بوده، ولی در کل میتونم اینو بگم که فیلم از این لحاظ عالیه، ولی به قول تو باگ زیاد داره. من حامله بودن و برد رفتن تو با 9 ماهگی رفتن تو سفینه اینا کاری ندارم، دنیای تخیلی داریم میبینیم، یه دنیای فانتزی داریم میبینیم، ولی یه سری چیزاش واقعا رو مخ، مثلا گالاکتوس با اون ابهت نشون میدی ولی یه دفعه میای خیلی راحت از مادر یه زور مادرانه میاد مثلا خیلی حذف کردنش نبرد نهاییش یه چیزی که تو این فیلم ها باگ داره فیلم های مارول از نظر من که اکشنش خیلی دوست دارم یه 10 دقیقه 20 دقیقه اکشن ناب یا نبردهای بزرگ تو این فیلم های فاز 4 و فاز 5 حتی تو این فیلم به نظر من کمه.
ممنونم ازت. خب امید یک در خدمت هستیم، نظر کلی تو بشنویم. حالا ایرادم که من یه دونه مطرح کردم شاید آبکی بود، ولی ایرادی که امیدم مطرح کرد ایراد منم هست. آقا ما یه سکانس بعد از همون سفینه فضایی داریم که شما نگاه میکنی سرف سیور که میاد دنبال اینا چهارتاشونو میزنه لتوپار میکنه، یعنی اینا با یه بدبختی از دست اون در میرن میندازنش تو چاله و کلک و بعد اون نوچه گالاکوس مگه نیست؟ مگه نوچهش نیست؟ بعد چجوریه که وقتی اون میاد رو زمین این میاد یه لغت بهش میزنه اونم یه دونه هول میده اینو کلا سوتش احمقانه نیست واقعا؟ در خدمت هستیم، نظر کلی تو بشنویم بریم سراغ نقاط قوتی که تو داری و نقاط ایراد داری که من دارم و نظر امیدم بشنوم. بفهم.
آره بیا یه کاری کنیم کیان، اگه من به نظرات تو تونستم جواب مثلا قانع کننده بدم، قانع شدی راجع به ایراداتی که داری، بیا هر کدومی که قانع شدی نیم نمره بذار روش. خب
به خدا نه اعلام میکنم میگم قانع شدم، اولم گفتم اگر به خدا بدون هیچ تعصبی اگر نظرت ببینم آقا من اشتباه برداشت کردم تفسیر درسته همین الان میگم، اصلا همین الان میگم. بفهم.
خب باش ببین، الان راجع به گالاتوس وارد بحثش نمیشم، ولی کانسپچوال حرف حق با تو امیده، اصلا هیچ بحثی توش نیست، اون نباید به این راحتی شکست میخورد که البته شکست نخورد، یعنی فقط رفت یه جایی که حالا باید ببینم اگه بتونه سفینه پیدا کنه یا هر چیزی از اونجا میتونه مثلا چند ساله دوباره برگرده، شکست که قاعدتا یه ذره دورش کردم، ولی ایراد به فیلم اونجا هست، خواسته انرژی مادرانه رو نشون بده، حالا اینکه تونسته موفق شده تو این قضیه یا نه یه بحث دیگه است، خواست بگه چون کل فیلم هولفه برای خانواده است، خواست قدرت مادرانه ته نشون بده، منم اعتقادم اینه که اون صحنه اونجوری که باید تأثیرش رو نمیذاره. ولی راجبه یه چیز دیگه هم قبلش بگم، به نظرم ببین ذاتاً به نظرم این فیلم خوبیه، خیلی میفهمم که اگه تو یا هر کس دیگه از بچهای شنوندمون فاز 5 مارول یه تأثیر عمیقی گذاشته روی نظرشون و حالا دیگه هر چیزی مارول بسازه به نظرشون بده، اینم میفهمم، یعنی اصلا ذاتاً با نگاه منفی شروع کنی فیلمو ببینی و توش هم دنبال یه چیز منفی باشه اونم متوجه میشم، به نظرم حق داری، مارول خراب کرده، اگه بعد از اینم خراب کنه هزار بار دیگه من میام میگم خراب کرده، مثلا به من که حقوق نمیده. این دوتا به کنار، راجب حاملگیش واقعا نمیفهمم چجوری میتونه ایراد تو باشه، به دو دلیل، یک اینه که بچه‌رم تهش میگم، یک اینه که عین این اتفاق اصلا یک حادثه خیلی خیلی مهم توی کومیکاست اتفاق افتاده، خود کربی و استنلی نوشتنش، مال زمان سیلور تایم کومیکاست و خیلی اتفاق مهمیه، اونجا به جای اینکه پاشن برن فضا پاشن برن نگاتیو زون که توی داستانا خیلی جای مهمیه، اصلا ذاتن هم خیلی وقتا میگن که فانتاستیک فور انرژیشون از اونجا گرفتن، اینکه حالا بکنن.
امید کجاست؟ این تو فضاست یا تو زمینه؟ این جایی که گفتی نگاتیو زون
یه بعد دیگر، بعد منفیه، نگاتیو منفی، یه بعد دیگه است، یه بعدیه که با قوانین ما خیلی کار نمیکنه، ولی به هر حال پامشن میرن اونجا، با قوانین زمین خیلی کار نمیکنه، پامشن میرن اونجا و سو هم حامل است و همین فرانکلین رو حامل است و اونجا هم توی یه دعوای خیلی بزرگ، توی جنگ خیلی بزرگ زایمانش میگیره سو. الان کاری که کردن این که همون رو آوردن و من اون صحنه بی نهایت هایپ شدم، به خاطر اینکه از لحاظ قوانین فیزیک نگاه کنی اون صحنه رو درست در آورده، به خاطر قوانین قدرتی نگاه کنی درست درش آورده. سو استورم یه چیزی بهت بگم، سو استورم تقریبا اولش که استنلی و جک کربی نوشته بودنش تنها قدرتش این بود که نامرئی میشد، از این نامرئی حالا میتونست یه ذره جلوترش میتونست دست بذاره روی مثلا شونه یه کسی اونم نامرئی کنه، این که دارم میگم مال زمانی که خیلی کمیکا تو ابتدای کار بودن و یه قدرتی تقریبا مساوی بقیه اعضای فانتاستیک فور داشت دیگه، مثلا هیومن تورچ شاید مثلا قوی تر از بقیه. بعدن مثلا 1970-69 این حدودا یه سری قدرت‌های دیگه میاد بهش اضافه میشه دیگه، مثل اینکه دیوار حاله درست میکنه، انرژی رو جابجا میکنه، نمیدونم هوا رو جابجا میکنه و به تنهایی قدرتش شاید از سه تا عضو دیگه این خانواده بیشتر میشه، اینجا که هست مشخصا خیلی قویه دیگه، یعنی مثلا از اون 1970-80 اون موقعی که قدرتاشو داره و قدرتمندترین آدم این اکیپ میشه. اینجوریه که اگه سو استورم نباشه در واقع فانتاستیک فور هر جایی میتونه شکست بخوره. تو کمیک ها هم اتفاق میفته. تو میگی چرا حامله میره؟ به خاطر اینکه اولا که داره میگه آقا مثلا میخوام میام زمین رو نابود کنم، خب بعد فانتاستیک فور بره به عنوان امید، درست میگه دیگه، تنها سوپر هیرویی که زمین داره. اینا به این نتیجه میرسن که برن. این توی اونجرز هم داشتیم دیگه، پاشان رفتن دنبال سانوس. اگه دارن اینجوری میرن، خب نمیتونن قوی ترین آدمی که از سه تا اینا رو هم دیگه زورش بیشتره رو نبرن. حامله است مجبورن ولی ببرنشون، چون احتمال خیلی زیادی داره که نتونن برگردن، و اگه نتونن برگردن دیگه سفینه ای نیست که سو استورم هم دنبال اونا بره، و میخوان حد اکثر شانس بردشون رو داشته باشن. اینکه اونجا زایمانش میشه، این عینا تو کمیکا هم اتفاق افتاده و خیلی هم از لحاظ بیولوژیکی هم بهش توجه بکنی بسیار چیز قابل اتفاقیه، به خاطر اینکه داریم از لحاظ پزشکی که وقتی شما مثلا خانم تحت فشار اینجوری قرار میگیرن احتمالاً همچین چیزی وجود داره. من خیلی متخصصش نیستم ولی فکر میکنم که همچین چیزی رو میدونم. بعد چه ولی که داری میگی که اونم یه ایراده، من امیدوارم که چیز باشه. امیدوار میتونی بیشتر از امیدوار باشی برای فرانکلین. فرانکلین یه آدم خیلی مهمه تو کومیکا، جز دو نفریه که پایان یونیورس رو دیده، با فکر کنم دستینی بود اگه اشتباه نکنم، با هم دیگه تو یه داستانی میشستن و پایان یونیورس رو میدیدن و با هم دیگه صحبت میکردن، که اونم خیلی داستان جالبی بود. ولی به غیر از اون خیلی آدم مهمیه. حالا توی دی سی یو الان کارش چیه؟ دی سی یو الان چند تا پروژه داره که پروژه به نظرم جالبیه. من وسط اول خیلی راجع صحبت نکردم، ولی میرسه به اونجر دومزدی و میرسه به سیکرت وارز. اگه برسه سیکرت وارز هم مثلا مثل همینی که ساختم، مثل این فانتاستیک فور، بخوان مثلا یه الهام مستقیمی داشته باشن از کومیکا، اونجا جاییه که دیگه قرار کل دی سی یو به عنوان دی سی یو که ما میشناسیم و دیدیمش اونجا ریبوت بشه. و فرانکلین یه بار این کارو توی کومیکا کرده، بخاطر قدرت خیلی زیادی که داره، مثلا به غیر از اینکه آدم زنده میکنه که قاعدتا این اصلا قدرتش نیست، اون در واقع قدرت سلستیالاست دیگه، گذاشته توی مامانش که زنده بشه. ولی اون مثلا میتونه کهکشان بسازه، میتونه یونیورسو بسازه، مثلا یه یونیورس بسازه. مثلا بقیه سنستلرها که میتونن این کارو بکنن، توی اون فیلم خیلی بیخود چیز بهش اشاره کرده. ولی اونجاست که کل این دنیا رو قراره که فرانکلین ریبوت بکنه، و عرضم به حضورت که بیاد ازش یه مثلا تور جدید، یه کاپیتان آمریکای جدید، یا آیرون من جدید، از اول دیگه همه چی از اول بشه، که این سختی که بخوای این هم فیلم‌ها رو ببینی که برسی مثلا یه دون فیلم رو ببینی، اون سختی هر رو با دوش با تماشاچیاش برداشته بشه. یه همچین داستانایی داره. بعد ببینیم که تهش چجوری میشه. من خیلی راستش به اندازه تو ناراحت و ناامید نیستم، ولی اگه این از من قبول کردی که میشه یه همچین اتفاقی بیفته که خانم حامله بره و تحت فشار عصبی مثلا زایمانش هم جای جلوتر بیفته، من همینجا این کردیتو بهت میدم که سی جی آی یا ای آی این بچه فوق العاده بد بود. یعنی الان اگه بخوام مثلا یه ایراد واقعی از فیلم بگیرم، اینه که اون صحنه که میذاره رو سینه مامانش، واقعا اون صحنه رو بد درست کرده بودن. با اینکه سی جی آی بقیه فیلم خیلی بد نبود، دکور و اینا که بی‌نظیر بود، راجبش یه جور دو صحبت کنیم. خیلی کیان منو یاد فالوت مینداخت چیزی که کرده بود. تو میدونم تو بازی کردی، ولی اونجا اون AI که بچه رو باش درست کردن خیلی بد بود، که عیناً توی سوپرمن هم تکرار شد. نمیدونم داستان این که بچه‌ها رو اینجوری درست میکنن چیه، اگه کسی میدونه به اون بگه. ولی واقعا این سه عجیبه که اینجا هم همین اتفاق افتاد. صورت بچه خیلی احمقانه و کریپی بود. بفهمید.
ممنونم. خب ببین، در مورد اون زایمانه والا من نمیدونم، من یعنی اصلا هر جوری بالا پای میکنم. اگر ببین دو تا حالت داره، یا تو میگی آقا زندگی واقعی در نظر بگی، زندگی واقعی هیچ دکتری هیچ احمقی اجازه نمیده بزنه پام ما که پاشه یه مسافرت بین شهری با ماشین سیف بده، حالا که اصلا فضا رو کهکشان هیچ. حالا تو میگی نه، این کاراکتر خب قاعدتا ابر انسان و قدرت خاصی داره و فلان و اشکال نداره و میره و اینا، ما گفتیم آقا ما میپذیریم. ولی شما استدلالت یه پایش اشکال داشت. تو داری میگی تو کامیکا این نفر اول بین این چهار تا، قبول، کامیکا رو خوندی، مسلطم هستی، من مثلا حرفتو میپذیرم. کجای این فیلم قبل از این به ما اینا نشون میده؟ این ما دیگه نشون داده باشه به من دیگه. اصلا جایی به ما تو فیلم تا قبل از قضیه زایمان و آخر فیلم صحبتی از این نمیکنه که سو استورم از این ستای دیگه قوی تره. این صحبت حداقل من ندیدم. بذار اینجوری بگم و من این صحنه نپسندم. شاید آقا بیام میگم آقا باشه ایراد نیست، چون هر دوتاتون میگین آقا نه این صحنه صحنه خوبی بود، اصلا جالب بود، ما ایرادی بهش وارد نمیکنیم. من نپسندیدم، یعنی برای من جذابیتی نداشت.
کیان؟
بله بله.
ببین میدونی فیلم چی رو نشون داد؟ اولا که قدرتاشون داشت نشون میداد، اگه میخواستی میتونستی ببینی، ولی زاویه فیلم اینجوری بود که سوئستورم به عنوان کسی که خیلی آدم نگوشیتیه، خیلی میتونه بقیه رو قانع بکنه، همونجوری که رفته مثلا یه چیز شبیه سازمان ملل رو درست کرده، همونجوری که مثلا مولدمن رو راضی کرده که مثلا دستخط خرابکاریاش برداره، اینا رو دیگه فیلم نشون داده بود دیگه، خیلی نشون میداد که اهل نگوشیته و میتونه کاری که مثلا با حرف میتونه یه سری چیزا رو انجام بده که بقیه گروه احتمالاً نمیتونن. بعدن هم حتی یه بار دیگه نشون میده که مثلا اونجا رید ریچارد که وایساده مولدمنه بهش میگه که خب باشه من مثلا اگه با تو مثلا با تو کنار میام، با اون که نمیتونم کنار بیام، یا مثلا با هیمنتوش که نمیتونم کنار بیام، ولی با تو کنار میام. یعنی فیلم اگه از این زاویه‌ای که تو داری میگی که آقا پس چرا فیلم به من چیزی نشون نداده بخوام بهت بگم، میخوام بگم که اونجا هم حتی اگه نگاه کنی با اینکه حامله است، تو این گروه فیلم به تو نشون داده کسیه که میتونه با حرف زدن و اینا مثلا یه کار غیر ممکنی رو، یه کاری که بقیه آدما نمیتونن بکنن، سوءسم یه آدمی که همچین کاری میتونه بکنه، انقدی که چیز نزدیک به سازمان مللی درست بکنه که دوستام اینجا بگم دیگه، سازمان مللی که درست کار بکنه میتونه همچین چیزی رو درست بکنه. اینم از این زاویه.
باشه بذار بریم صحبت امید اسم بشنویم در این مواردی که مطرح شد. امید بریم سراغ بازیگری ها بریم. ببین مهمترین پایه این فیلم خب دیگه واضحه که 4 بازیگر اصلی هستن. در مورد جلوه ویژی جفتتون صحبت کردیم، منم باهاتون هم نظرم، به نظرم فیلم تمیزی ساخته شده، تمیز ساخته شده، جلوه ویژی ها در خدمت کارن، چیز تو ذوق زننده غیر از همون سکانس زایمان که یه مقداری حالا شاید هم نمیدونم اون نور و اینا که دور و برش بود شاید می‌خواست فرقی بین این بچه با یه بچه آدمیزادی به ما مثلا نشون بده، وگرنه در کل خیلی تر تمیزه تصویر فیلم. ولی در مورد بازی‌ها رو 4 بازیگر رو نظرتو بشنویم. آقا این پدرو پاسکال رو من الان جدیدن می‌بینم، اولا که دیگه برام کاریزماتیک نیست. یه موقعی پدرو پاسکال مثلا گیم آف ترون رو که بازی میکرد، اون طلا حضور طولانی هم اونجا نداشت، مثلا اون اوایل که بازی میکرد یه شخصیت کاریزماتیکی داشت، آدم خوشش میومده نمیدید. فکر کنم همم گوله، همه یه این مدیر برنامه هم گوله این قضیه کاریزماتیک بودن اول کار این بابا رو خوردن. اینم دیگه خلاصه به هیچکی نه نگفت، هر کی اومد زنگ خونهشون رو زد فاجی فل نقشه است، گفت چکشو بنویس اومدم. میبینمش یاد مرحوم بک ایمان وردی میافتم. بک ایمان وردی بچه‌ای که فیلم‌های فارسی می‌بینن می‌دونن توی همه فیلماش یه تیپه، یه دوبلار هم داره، یه دونه بارونی بلند پوشیده و یه کلا سرشه. بعد یه دفعه داشت خاطراتش رو قبل از اینکه فوت بکنه داشت تعریف میگه، یارو ازش پرسید تو شما همه فیلماتون همین تیپ بودین؟ گفت آقا من بعضی وقتا یه روز سر 6 تا لوکیشن 6 تا فیلم میرفتم، اصلا وقت گیریم و اینا نداشتم که من همین جوری با همین تریپ میرفتم تو همون فیلم بازی میکردم. حالا این پدرو پاسکال هم تقریبا به یه همچیز مرحله از الوهیت رسیده دیگه، هر جا میره همین جوریه، یعنی تقریبا نیم درجه بالا نیم درجه پایین خودشه، اونقدر فرق ایجاد نمیکنه. ونسا کربی از نظرم انتخاب خوبی بود، از جانی استوم و بنگیریم هم من بدم نیامد، خوب بودن. امید جان در خدمت هستیم.
یعنی عاشق مثال زدناتم به ایکی مان وردی و خیلی خوب اومدی، شبیه هم هست اگه سیویل مثلا میذاشت به ایکی مان وردی خیلی شبیهش میشد. و ببین البته از هر قم نگذاریم، پدرو پاسکال اینا اول علاوه بر این که دنبال یه شخصیت کاریزماتیک بودن، دنبال یه بازیگری که نقش پدرانم خوب در بیاره بودن. و پدرو پاسکال توی مندلورین یا لست آف آس این نقش رو حال اونجا در آورده و خوب در آورده. حالا به یه نواخ بازی کردنش کاری ندارم، باید موافقم. از نظر انتخاب بازیگری من انتخاب بازیگری 2005-2007 اون دوتا فانتاستیک فور خیلی بیشتر دوست داشتم، یعنی اگه اونا بودن که با همین داستان به نظرم یه ذره کامل تر می شد. بحث اصلی من سر مارول اینه که هنوز که هنوز نتونسته اول شروری مثل تانوس رو ورداره بیاره و به نظر نقطه ضعف اصلیش همینه. ببینید یه مثال بزنیم واسه کانگ. کانگ رو آورده بودن به عنوان کانگ و فاتح، مثلا میخواستن یه اول شرور خیلی خطرناک و خیلی ترسناک نشون بدن، یه کسی که در حد تانوس درست، ولی همین نحوه معرفیش کلن تو چش تماشاگر ضعیف نشون میده اون اول شرور. یه جوری مثلا توی معرفیش توی فیلم همین انتمن، انتمن یکی از ضعیف ترین هیروهای اونجرز، که میتونه شکست بده کانگو. این میشینه تو ذهن تماشاگر، حالا هرچم بعدش بیان ماسمالی کنن بیان یه شورایی داشت، یا تو لوکی هم همینطور، تو لوکی هم کانگو خیلی ضعیف نشون میدن و اون ابهت اول شرور رو واقعا نمیتونن بیارن. حالا یه سری تو مثال بزنیم از تانوس، تانوس با یه ایده وحشتناک و چطوری ذره ذره تماشاگر تو فیلم‌های مختلف تیکه تیکه باش آشنا میشه و وارد که میشه تمام اونجرز رو شکست میده و پیروز میشه توی قسمت اول اونجرز و بعدش اونا دوباره از شکستی خوردن برمیخیزن و یه حماسه این شکلی شکل میدن. ولی حماسه‌ای که اومده تو فاز همین حماسه مولتیورسی که من مثلا بهش میگم حماسه، شکل نگرفته تا اینجای کار و اومدن تو فاز ششم مثلا کلا روندش رو تغییر دادن، خیلی کار سختیه بخوان اون حماسه رو شکل بدن، در صورتی که توی سه تا فاز اول تقریبا 22 تا 25 تا فیلم دیدیم واسه اینکه بخوان یه اول شرور واقعا ترسناک و چطوری بگم فیلمو پخته کنه. یه اول شرور فقط قهرمانو نیستن که میسازن فیلم اول قهرمانی رو، اون اول شرور به نظرم خیلی نکته مهمتریه، همینطوری که مثلا تو فیلم‌های قوی این ژانر میتونیم ببینیم، از دارک نایت ها بگیر تا خیلی فیلم‌های خوبی دیگه که اول شرور خوبی داشتن که فیلم خوب در اومده. این نقطه ضعف مارول هنوز درست نشده، به خاطر اینکه این گالاکتوسی که داریم می‌بینیم، گالاکتوس ده ها برابر تانوس قوی‌تره و اینجوری میاد شکست می‌خوره، یه جوری یه هیولای احمق به نظر میرسه، واقعا فیلمو ضعیف می‌کنه. علاوه بر اون که جلوه‌ی ویژه‌اش واقعا بی نهایت پیشرفت کرده نسبت به فیلم‌های قبلی، فیلم یا سریال‌های قبلی. دوما شخصیت‌های کاراکترها به نظر من به دل نمی‌شینه، یا مثلا اون تینگ چجوری ریش در آورده، مگه سنگ ریش در میاره، بلند میشه. یه سری کمدی‌های جالبی نداشتش، مثلا کمدی‌هاش هم حال نکردم باش، ولی در کل فیلم به عنوان قدم اول این فاز فیلم قابل قبولی بود، ولی ضعف زیاد داشته. حالا ببین باز تو جلوتر شاید با تحلیلایی که میکنن باگایی که میگیرن بتونن کارهای قوی ترینشون بدن. یکی از چیزایی که به نظر من بهش امیدوارم این ترکیب فانتاستیک فور با نیو اونجرز. نیو اونجرز یه گروه شکست خورده، یه جنگ زده، یه درب داغونن، از این برم یه سری یه خانواده‌ای که هوای همدیگه رو دارن، هی میخوان از یک خطر بزرگ فرار کنن، این دوتا تقابلشون با همدیگه یا همگام شدنشون با همدیگه امکان داره یه شیمی قشنگی به ما نشون بده. و در کل باید موافقم، انتخاب بازیگریش چنگی به دل نمیزنه، ولی نمیشه گفت خیلی ضعیفه.
خب ممنونم امید، از صحبت‌های خوبی کردی در مورد بازی ها نظرتو شنیدیم. بریم سراغ امید ایکس و در مورد بازی ها نظرش رو بشنویم. جولیا گارنر هم دارین در نقش سیلور سرفر که به نظرم خوب بازی کرده، امسال سالشه دیگه، هم این فیلمو داره هم ویپنزو داره، البته اگه اینجا کسی بتونه تشخیصش بده خب یه خود کار سختیه. اما من اینو بگم، من این سیلور سرفر رو از اون نسخه 2007 بیشتر خوشم اومد، خیلی قوی تره، خیلی چست و چالاک تره به قول معروف. اون خیلی سنگین بود، حالا چون اونم قبول دارم چون جلوه ویژه موقع همون قرارش نکرده بود که بشه با ابهت و اینا درش بود، ضمناً اونجا مرد بود اینجا زنه، ولی مثل اینکه اصلا اصل قضیه هم همین زنه است، یعنی زن باید باشه. و بریم سراغ امید. امید این ایراد مهم امید اسم جواب بده تو رو خدا. ببین واقعا هنوز که هنوز ما بعد از تانوس و حتی قبل از تانوس یه ویلن در حد نداشتیم. الان اینا میدونین که گالاکتوس توی مجله اینترنتی IGN سال 2009 یه نظرسنجی خیلی بزرگی شد، 100 ویلن برتر کل دنیا سوپر قهرمانی رو رأی‌گیری کردن، گالاکتوس پنجم شد، پنجم تو کل دنیاها دی سی مارول چی همه، خیلی لولش بالاست این بابا، بهش میگن دنیاخوار فلان، بعد یارو میاد لغت به این میزنه اینو پرت میکنه تو سیاچاله. آقا ولم کن، آقا اصلا در نمیاد، با خنگ یه جورایی خودش میره تو تله، مثلا نمیدونم بفهمید در خدمت هستی.
آره نمیدونم کجا جواب بدم، بذار خیلی بحث شد. پدرو ببین ذات بازیگری فیلما رو من قبول دارم، مثلا شمیستری همشون در اومده، من خیلی بحث خاصی ندارم، اینا که با همه فانن، مثلا بن با نیومن تورچ اوکی ان، مثلا صحنه هایی که در میارم مثلا جای دیگه اوکی ان، توی یه لولی ام. پدرو پاسکال کیان با تو موافقم، اون جذابیت سابقو نداره، انقدر که همه جا هست، تلویزیون میزنی هست، سینما میزنی هست، همه جا هست، و این خیلی به نظرم دیگه خسته کننده شده دیدن پدرو پاسکال. پاسکال این همه پترول. یه زمانی کاپیتان آمریکا می‌بینی، یه کاپیتان آمریکا می‌دیدی دیگه. حالا مثلا سالی دو سالی یه دونه فیلم هم بازی می‌کرد، مثلا گوشه‌ها بود. الان تو تمام فرانچایزای مهم هست، یعنی جای مهمی نیست که تو پترول پاسکال رو نبینی توش. این اذیت کننده است واقعا. نمی‌دونم، یه مشکلم با خودش دارم، این که کاراکترش به رید ریچارد نمیاد. ریچارد خودم قابلیتی که داره، ابیلیتی کش اومدنی که داره، اصولا از زمان طراحی جک کربی هم اینجوری بود که یه قد بلندی داشت و یه آدم لاغر و مثلا استخونی و اسکینی مود شده این روزا میگن، مثلا اینجوری بود. مثلا تیپش هم خیلی به رید ریچارد نمیخواد. من ذاتا به نظرم کارو در آورده، مثلا اینجوری که کار رو زمین مونده باشه، کارو در آورده، ولی دیگه خسته کننده شده. امید جان، اولا که بر ریش در میاره، دوما این که توی کمیکام خیلی داستان داره که ریش داره، بهش میگن بربن، ریش داره و اینجوریه، به خاطر اینکه متابولیسم داره. حالا تو میگی سنگ که ریش در نمیاد، سنگ غذا هم نمیخوره، ولی غذا هم میخوره، متابولیسم داره، عاشق میشه، فلان میشه، احتمالاً کاری دیگه میکنه. ولی بحث اینه که خب ریش هم یکی از اوناست که در میاره و بعد ریشاشو بزنه. حالا چون مثلا سنگ، همون سنگ هم رشد میکنه، اون سنگ هم متابولیسم داره، ولی یه چیزی شبیه سنگ دیگه. ذاتا حالا که اینو گفتم یه چیزی بگم، این بن کاراکتر جک کربیه، اون تصوری که از خودش داشته توی این کاراکتر گذاشته، اصلا خیلی واسه جک کربی این فانتاستیک فور مهمه. از اون اخلاقیاتش، اون انزوایی که داره، اون که مثلا دوستای صمیمیش میان چجوری اذیتش میکنن، این اصلا یه ریشه تاریخی خانوادگی اینجوری داره. این تو پرانتز گفتم راجع به کانگ فاته. اصلا واقعا نمیدونم چرا مارول اون کارو کرد، یعنی سیستم خیلی احمقانه بود که فیز 5 رفت سراغش. خیلی راضی، اصلا کمیسیونی هم که گذاشته بودن همه کانگا توش بودن چقدر بد بود. اصلا گذشته که ازش نشون میداد تو سریال لوکی هم بد، اصلا کلا بد بود. اصلا یکی از بهترین اتفاقایی که واسه مارول افتاده که آدم بعد از این امیدوار میکنه اینه که این بازیگره به زور هم که شده قراردادش منقضی شد و فرستادنش رفت. اونجا من احساس میکنم مثلا وک خیلی تاثیر داشت. نمیدونم کیان، ایرادی که داری میگیری به گالاکتوس وارده. اینجا باید گالاکتوس پیروز میشد. یعنی بزرگترین ایرادی که من میتونم به فیلم فانتاستیک فور بگیرم اینه که چرا گالاکتوس پیروز نشد. به نظرم میاد، یا تا جایی که شنیده بودم، قرارم بود که گالاکتوس پیروز بشه توی بحثی که داشتن و تمام این سیاره با تمام آدماش نابود میشدن. فقط از همون دستگاه پورتاله که رید ریچارد ساخته بود استفاده میکردن، یه سفینه رو جامپ میدادن به دنیای 616 که ما میشناسیم، یعنی اون دنیایی که ما از مارول میشناسیم، و اینا این چهارتا، حالا شاید مثلا با یک دوتا پسنجر، اینا تنها کسایی بودن که میتونستن از اونجا فرار بکنن. این یه تری بود که من خیلی وقت پیش شنیده بودم توی رومرا و شایعه‌ای که بود، و به نظرم باید همین اتفاق میافتاد. بزرگترین ایراد فیلم، یه بار دیگه من اول پادکست گفتم، اینه که گالاکتوس پیروز نشد. یعنی اگه پیروز میشد، باور کن تو با هیچ جای دیگهش مشکل نداشتی، هیچ کس دیگه ای هم نداشت. دلیلش رو نمیفهمم چرا این کارو کردن. یعنی به نظرم شاید به این نتیجه رسیدن که اگه مثلا یه زمین کامل فدای یه دونه بچه بشه، اتفاق بدیه. مثلا اینگاری یه ایراد خارج از متن بهش بوده. هر چی که بوده، اشتباه در اشتباه کردن. باید میذاشتن اون سیستم پیش بره و اونا فرار میکردن و میومدن 616 و به اینا اخطار میدادن، میگفتن داداش مثلا فلانی اومده خیلی زورش زیاده، بعد اینا دور هم دیگه جمع میشدن، بعد یه نیو اونجرز شکل میگرفت، بعد مثلا یه همچین داستانایی به نظر میومد که سبکه داشت میرفت اونجا. از یه جایی به بعد نمیدونم چرا نظرشون عوض شد، ولی این ایراد من به فیلم قبول دارم.
عرض میکنم که ممنونم بچه ها. بریم برای دور آخر، نقاط ضعف و نقاط مثبت فیلم رو زمانش بحث کنیم. اینم من بگم، من در کل فکر میکنم که این فیلم از فاز پنجم امید کاملا درست گفت، فیلم بهتری از کل فیلم های فاز پنجم فیلم بهتری بود. آقا اصلا همین الان بگم اینو، ضمن اینکه واقعا همیشه دوست دارم که این فیلم ها به سمت بهتر شدن بره، چون من طرفدار دنیای سوپر قهرمانی هستم و از دیدن فیلم های سوپر قهرمانی لذت میبرم، یعنی دوست دارم. فانتاستیک فورم اتفاقا برخلاف خیلی که دوست ندارم، میدونی که من فیلم های دو تا فیلمی که میگن ساخته میشه فروش نمیکنه، یکی هالک مستقل، یکی فانتاستیک فوره، ولی من اتفاقا طرفدار هر دو تا این دو تا هستم، دوستشون دارم، مخصوصا هالک رو. و عرض میکنم که بریم برای دور آخر، امید در مورد دکتر دونم دیگه صحبتی بکنیم و رابرت دوانی جونیوری که از گور برخواسته، چجوری شده؟ من هنوز متوجه نشدم اینا چجوری میخوان اینو وارد بکنن، قضیه چیه، و اینکه به نظرت برای این نقش آیا مناسبه یا نیست، چون گزینه‌های دیگه‌ای هم بود که به نظرم گزینه‌های بهتری بودن، ولی در نهایت رابرت دونی جونیور رو آوردن. حالا دلایلش هم میشه نمونش صحبت کرد. در خدمت هستیم، پایان بندی تو بشنویم امید عزیز.
خب ببین، این حرکتشون که میتونیم بگیم یه پیچش داستانی خیلی خفن میتونن وارد کنن، حالا هزار تا ایده میشه آوردش واسش، و به نظرم زرنگی خود مارول کوین فایگی اصلا کلا این آدم نابغه کامیک درست کردنه، ابرقرامه درست کردنه، چون از نوآوری و خلاقیت هیچ موقع کم نمیاره این بشه. و عرضم به حضورت که دوم، ببین اتفاقا برای من یک سکانس خیلی جذاب این فیلم اون سکانس آخر بعد تیتراژه که دوم، دکتر دوم میاد سراغ فرانکلین، یعنی اونم حتی از قدرت فرانکلین احتمالاً متوجه میشه، چون فرانکلین حالا نگفتیم چه قدرتی داره، تلپاتی داره، تلپورت داره، قدرت دستکاری انرژی و ماده رو داره، فنا ناپذیره، اصلا یه چیز عجوبه‌ایه توی سوپر هیرو تو مارول، اصلا میشه گفت رو دستش نیست، قدرت‌های خیلی عظیمی داره، و دکتر دوم جذابش میکنه خود رابرت دونی جونیور که تو بازیگریش نمیتونیم من نفعی بیاریم، تو قطعا بازیگر بزرگیه توی نقش آیرون من، همه دوستش داشتن، و همین دوست داشتنش اصلا کلا بین فنا، بین کاپیتان آمریکا و آیرون من، آیرون من خیلی بیشتر دوست دارن فنای همین اونجرز یا همین دنیای مارولی که داریم، ام سی یو که داریم. به این دلیل یکی از انتخاب بازیگریشون قطعا این بوده، و یه پیچش داستانی قشنگ فکر کنم میتونن اضافه کنن به بقیه ماجرا. در کل بخوام کلا بحث خودمو ببندم، از نظر سرگرمی که 100% ما که طرف فنی قابل دیدنه واسمون، اونایی هم که فن نیستن باز فیلمای فانتزی اکشن دوست دارن قطعا باید ببینن این فیلمو، یه سرایردن از کارهای این حماسی که شروع شده بالاتره. دومی چیزی که میتونم بسش بگم، در کل فیلم راضی کننده بود، ولی نمیدونم چرا تو این 4 و 5 و 6 که اومده یه خورده نوردای بزرگشون کمه، یه خورده اکشن فیلم کمه، یه انتظار داری که نوردای عظیم طولانی ببینی مثل اونجرز ها یا هم سیویل وار، نمیدونم خیلی فیلم‌های دیگه، فیلم‌های فازای قبلی به نظر من اکشن و سیراب کننده ای داشته، بعد نوردای عظیم میدیدی، این فیلم‌ها همش از این قضیه کمبود دارن، و امیدوارم که خوب بشه، بهتر بشه، و هرچی هم درست کنن به خورده ما بدن ما باز نگاه میکنیم، چون فن این ژانریم و مجبوریم نگاه کنیم، مجبور که نیستیم، دوست داریم نگاه میکنیم، و اگه ایرادی هم میگیریم خیلی ریز بینانه داریم نگاه میکنیم به قضیه، واسه همین ایراد میتونه بگیریم ازش، و اگر خیلی سطحی نگاه کنیم میتونی یه فیلم رو نگاه کنی و سرگرم بشی، ولی خب فیلم هایی نیستن که بخوای بار دوم نگاه کنی، در کل ولی پیشنهاد.
ممنونم از دومی جا، ممنونم. در مورد اون ایرادی که داریم میگی چرا، به خاطر امید سه دلیله، یکی این که اینا فاصله بین ساخت فیلم ها رو کم کردن، صحنه های عظیم وقت زیادی میخواد، جلویجه طولانی میشه، دو بودجه زیادی میخواد، اینو بودجه ها رو آوردن پایین، سه این که تو سیراب شدی، ببین تو اون صحنه های عظیم رو دیدی، حالا اگه میخوای چیز عظیم تری ببینی خیلی باید کار بزرگتری بکنن، خیلی بیشتر باید پول خرج کنن، خیلی بیشتر باید زمان بزنن، که اینا هیچ کدوم این دوتا رو یا ندارن یا نمیخوان استفاده بکنن دیگه، حالا به هر دلیلی.
دقیقاً درست میگی، درست میگی، دقیقاً حرف امید، قشنگ پول داره میره جاهایی که داره هدر میره، داره اسراف میشه علیک.
کاراکترهای درجه دو درجه سه یه کارهای بیمزه اصلا نگاه میکنیم okay. این یارو حالا من نمیدونم این دختر پاکستانیه چقدر توی کامیکان معروفه، این که دستاش بزرگ میشه پاش بزرگ میشه، آقا چقدر از روی این عنوان دارن میسازن،
میس مارول، میس مارول اونم جزو هیروهای اصلی و خفنه، ولی اصلا تکلیفش مشخص نیست کجا میخواد وارد شه،
من که اصلا باش حال نمی کنم، اصلا نمیدونم، برام کاراکترش جذابی نیست. حالا بریم سراغ امید ایکس و پایان بندیشو بشنویم، نظرش در مورد دکتر دوم هم بشنویم که چیزی که مشخصه در واقع شرور اصلی یکی دو سال آینده همین ایشونه دیگه، چون گالاکتوس که اصلا رفت جایی که دیگه معلوم نیست کی برگرده، اون یکی هم که بیرون از دنیای سینما خرابکاری کرده و حذفش کردن، یه جورایی توفیق اجباری شد. البته کاراکتر دکتر دوم خیلی کاراکتر جذابی، اینم بگم، و من خودم جزء طرفداراشم و زیادم ناراحت نیستم که اون اتفاق افتاد و مجبور شدن این رو بیارم، من خودم اوکی هم باشه. ولی صحبتی که هست، میدونی که آخر کار این نقش بین دو نفر داشت میچرخید، یکی همین رابرت داونی جونیور بود، یکی هم کلیان مورفی بود. یعنی خیلی احتمال زیاده بود که کلیان مورفی نقش رو بازی کنه. من فکر میکنم اگر اون بازی میکرد کاراکتر جذابتر میشد حداقل برای من، مگر اینکه اینا بخوام با رابرت داونی جونیور یه کاری بکنن، یعنی یه فکری کردن که هنوز بهش کی نگفتن. در خدمت امید هستیم.
خب من چند تا اصلاحیه بهتون یه چند تا چیز بامزه بگم. کامل کان که داری میگی به خاطر یه دلیل خاصی مهمه، به خاطر اینکه این خیلی دیر معرفی شد، فکر کنم اولش 2000 خورده ای بود و یهو خیلی ترکید و بی نهایت محبوب شد. تو کمیکار دارم میگم، خیلی محبوب شد، خیلی همه دنبالش کردن. یه ذره اونو میفهمم که چرا ساختنش، ولی واقعا بقیه رو نمیفهمی. هیچ دلیل نداره تو آیرون هارت بسازی که تو کمیکا یه شخصیت مثلا جانبیه و پسرم هست، تازه یه پسر سفید پوسته ذاتش اینجا، بعد انا اینجا یه دختر سیاه پوسته که اصلا داستانش هم با اون داستان نمیخوره، یعنی فقط کلمش یه کلمه رو شما برداشتی، بقیه هم که راجبش صحبت کردم. ولی کامل کان یه نکته جالبی داشت، گفتم بهت بگم. توی ویلنایی که الان یا سوپر ویلنایی که میتونه داشته باشه، مفیستو رو الان معرفی کرده. مفیستو بدی هم نیست، برات نقششو داره بازی میکنه، ولی اینجا خوب بازی کرده. توی سریال آیرون هارت معرفی شد و عرضم به حضورتون که الانم 12 اینا داره با همین بازیگرها اینا داره فیلم برداری میشه، تو چندین کشور دنیا هم هست. و یه چیز عجیبی بهتون بگم که اگه خواستیم بهش گیر بدیم بعدم بتونین، این که داره بدون فیلمنامه هم فیلم برداری میشه، مثل اتفاقی برای آیرون من یک افتاد که بدون فیلمنامه فیلم برداری میشد. اون رواله رو دارن میرن ذاتن، بعد ببینیم که چجوری میشه. رابرت داونی جونیوری که داری میگی حتما که خیلی هایپه. مثلا من بهت میگم آقا پدرو پاسکال باعث نمیشه یه فیلمی بفروشه، یا توی تاندربولتس بهت گفتم آقا با کی و فلان و اینا باعث نمیشن یه فیلمی بفروشه. اینا بازیگر مثلا فرانسیس پیو بیلیت بخر نیستن، مردم میگن وای فرانسیس پیو توی فیلمی من برام فیلم رو ببینم. ولی رابرت داونی جونیور تو هر شرایطی باعث میشه که اون فیلم، مخصوصا اگه توی دنیای مارول باشه، قطعا مردم براش بیلیت بخرن. این تفاوتشه مثلا با پدرو پاسکال و اینا. خیلی انتخاب و هوشمندانه که تو اینو بردارن. کریس وانز هم برگردونی از مثلا تو نقش کاپیتان آمریکا یا تو هر نقشی همین اتفاق میفته، اگه بنزه کافی بهش مثلا زمان توی فیلم داشته باشه دیگه، چون اگه نداشته باشه درد کامئو رو نمیگم، ولی مثلا یه شخصیت فرعی بخوای بذاریش بیشتر تو ذوق مخاطب میخوره. این اتفاقی که اینجا هم افتاد، یعنی تو راجع به فروش فیلم فانتاستیک فور صحبت میکردی، فروش اولیش فوق‌العاده بود، از هفته دوم 66% فروشش ریخت. یعنی اینا باعث میشه که یه سری آدم دنبال یه سری دلایل غیر از این که آقا مثلا فیلم نامه چطور بود، بازیگری چطور بود بگرده. دان جونیور ولی یه مشکل دیگه ای داره، نهایتا تو بتونی چند تا فیلم با دانی جونیور بگیری، دوتا، بیشتر از این که مثلا یه دونه یا دوتا فیلم بتونی باش داشته باشه، هم خیلی گرونه، هم دانی جونیور یه آدمیه که تخفیف بده و فلان و این حرفا نیست، همین که سنش بالاست، همین که تا یه جایی میفروشه به دلایل مختلف، تو بیشتر از مثلا دوتا فیلم که نمیتونی با دانی جونیور بگیری. این میخوره به همون سیکرت وارزی که من به نظرم میاد که الان برنامه‌ای که واسش چیدن که میگی شاید یه برنامه‌ای دارن، کل مارول رو ریکست میکنن و داونی جونیور هم احتمالاً باهاش ریکست میشه. این راجب بحثی که شما داشتین، چون دیگه احتمالاً دور آخره، من از سبک بصری این فیلم واقعا نمیتونم بگذرم. تو هر شرایطی بی نهایت برام چشم نواز بود، چیزا دیتیل های ریز خوشگل داشت. یه جا بود هیومن تورچ میومد از رو بالکن بره اصلا پرواز کنه آتیش بگیره بره، بعد خاکستر اومد روی لنز نشست، برگام ریخته بود، خیلی خوشگل بود، اصلا باید خیلی دقت میکردی که اینو ببینی، مشخصا برای صفحه سینما طراحی شده بود. مثلا یه همچی چیزایی پر دیتیل های ریز، مثلا شهر رو هر جا دلت میخواست میتونستی استوب کنی، کلی چیزای جالب پیدا میکردی تو اون شهره که مثلا از طراحی های خوشگل، از مثلا اتفاقات جالبی که داشت میافتاد. ذات این طراحی بصری رو از این گرفته بودن که گذشتگان ما قدیما توی مثلا اینستاگرام یوتیوب و اینا مثلا بعضی از کانال‌ها اصلا کارشون همینه دیگه، مثلا 1960 راجع به اینکه 2025 چه شکلیه یه سری نقاشی‌ها و یه سری طرح و مقاله و اینا هست، مثلا از روی اونا برداشته بودن دلیلش. ولی دلیل کمیکی جالبیه دیگه، چون این دنیای رید ریچارد داره مثل اون دنیایی که توی چیز بود میرفتن با هم دیگه دکتر استرنج، اون دختره هی میرفتن یه دنیای دیگه، اونجا هم رید ریچارد داشت، دنیاش خیلی پیشرفته تر و منظم تر و سبز بود و اینا. این کاریه که رید ریچارد با هر دنیایی میتونه بکنه، دفعه دومه که داره اینو نشون میده. اینجا چون اینو داشته پیشرفته تر بوده، ولی خب کانسپت اونجا بوده. میگم خیلی منو یاد فالوت میندازه و این خیلی برام جذاب بود، بهش میگن رترو فیوچرستیک و خیلی جالبه این سبک رتروی آینده نگرانه ای که درست کرده بودن. به نظرم خیلی ریسکی بوده، خیلی المان‌های دهه 60 و سبک‌های معماری و دکوراسیون‌های خیلی خوشگل، مثلا اونجایی که تورا میرن تو یه میز رو میتونی مثلا نگاه کنی، حالا دفعه دومی که فیلمو دیدی مثلا ببینی اون میز رو چقدر خوشگل درست کردن. امیدم اشاره کرد که همین کاره رو، مثلا همین سبک گذشته رو بیاری تو حال اجرا بکنی، مثلا تو سریال واندا ویژن هم همین نفرات اومدن درست کردن و اونجا هم به نظرم خیلی خوشگل بود. چند تا چون دیگه فکر کنم خدافظی میکنیم من دو سه تا نکته جالبم دارم، حالا حرف دارم راجع به فیلم، ولی چند تا چیز جالب بگم تاشو ببندیم باهاش. تو دهه 90 یه دونه فانتاستیک فور ساختن که هیچ وقت اکران نشه، هیچ وقت هیچ کس اونو ندید. بعدن رفتن ازش داکیومنتری ساختن که داکیومنتری بعدین اومد خیلی وقت پیش دیدم، ولی گفتش از بازیگرای اون آورده بود، مارول آورده اینجا بهشون کامئو داده، دو تا از اون آتش نشانان و یه دونه از این عکسایی که گردالی رد میشد روی تصویر، چهار تاشون رو بغل دست هم نشون میده این فانتاستیک فور وایستادن. مثلا صحنه رو که مثلا کسی بهت نشون نده واقعا نمی‌بینیش، ولی این کار مارول که بالاخره بعد چقدر خیلی سال دیگه، اون موقع بچه بودن مثلا جوون بودن تینیجر اینا، الان همشون مثلا پیرمرد پیرزنن و این بعد از این همه سال توی فیلم فانتاستیک فور اینا دیده شدن خیلی جالبه، چون فیلم خودشون هیچ کس ندید. این رباته که اونجاست که طراحیش هم خیلی بانمکه، یه داستان بامزه پشتشه، یه کارتونی ساختن که از فانتاستیک فور هولوش 1980 اگه اشتباه نکنم، اونجا هیومن تورچ رو نمیتونستن استفاده کنن جانی رو، به خاطر اینکه حق امتیازش فروخته بودن که اونا برن باشه فیلم بسازن. اینا شده بودن سه تا، یه دونه هیومن تورچ کم داشتن. این ربات اختراع اون انیمیشن است، تو انیمیشن اینو به جای اون میذارن که دوباره چهارتاشون کامل بشن و حالا اینجا اومدن کامل بهش جا دادن، اسمش هربی بود تو فیلم دیگه که باشه. یه چیز جالب هم ازش هست، دوتا نسخه ازش ساخته بودن، یه دونه چوبی بود واسه یه سری از صحنه ها با چوب و کارتون و اینا ساخته بودن که بازیگرا رابطه‌شون رو با این بدونن چجوری، یه دونه دیگه ساخته بودن با ریموت کنترل و مثلا یه بازیگری که ریموت کنترل دستش بود و اینا کار میکرد و میتونست راه بره، میتونست فلان کنه و اینا. انقدر سعی کرده بودن که واقعی درست کنن. اون نوارایی هم که تو چششه واقعا مال دهه 90، دو تا نوار واقعیه که گوشان تو چشش استفاده میکنه، خیلی سبک بصری شبیه اونی که تو کاپیتان آمریکا هم دیده بودیم و میرفتن زیر زمین و اینا، خیلی شبیه اون اگه دقت بکنیم. عرضم به حضورتون که کلا بازم حرف هست، ولی دیگه فکر کنم یواشاش می‌خوایم ببندیم. همینقدر فقط بگم که از سوپرمن خیلی فیلم بهتری به نظر من لازم ساخت. خواستم تایش تیکه بدم. امیدوارم که فیلم‌های بهتر ببینیم از این مجموعه و کاراش یه ذره جوندارتر بشه. کیان یه چیز داره میگه خیلی راست میگه، میگه آقا ما خودمون طرفدار اینایم. امیدم داره میگه آقا هر چی بسازه تو هر شرایطی ما میبینیم. من واقعا از صمیم قلب امیدوارم که کارهای بهتری ببینیم. الان کارا خیلی کمتر میشه تعدادی، ولی امید به نظرم میاد که بهتر میشه. یعنی از اون فاز 5 که چرت و پرت اکو و فلان و اینا میساختن، یه واندرمن قراره که بسازه یا ساخته که قرار پخش بشه که یه چیزی چرت و پرتی احتمالاً، و یه بازیگر سفید پوست باز بعدش مثلا یه بازیگر سیاه پوست فلان و اینا واسش گذاشتن و کلا هم مثلا کاراکتر مهمی نیست، یعنی کمیک هم نیست. ولی از اون که بگذریم، بعدش پانیشر داریم که به به، در دویل داریم واقعا به به، یعنی قبلیاش هم عالی بود. سال دیگه این موقع احتمالاً نشستیم راجع به اسپایدرمن داریم صحبت میکنیم جدیدش، که من مطمئنم اگه مارول بخواد سونی نمیذاره که اینا فیلم بعدی بسازن از کاراکترش، و مثلا خودش از کاراکترش همه رو فیلم های بد میسازه، ولی تا این لحظه نذاشته، اجازه نده مارول فیلم بعدی از اسپایدرمن بسازه و تا این لحظه هم چیز برمه. من به اون خیلی امیدوارم. و ویژن کوست رو داریم که خیلی دو بشک و عجیب غریبه، با این حال کاستینگ خوبی داره. بعدش هم دو تا اونجرز پشت سر هم داریم که به نظر میاد اگه تو این شرایطی که رو به پیش رفتن، یعنی از تاندربولتس تا فانتاستیک فور و مارول زامبیز هم که اول اپیزود من خودم چند دقیقه بیشتر ندیدم ولی کیان گفته دیدیم که خوبه، به نظر میاد که اگه تو این پیش رفته باشن اونجا اون بعد از اسپایدرمن و دوتا اونجر دومزدی و سیکرت وار احتمالا شاید روزای خوبی داشته باشه، میشه امیدوار بود.
ممنونم ازت، ممنونم. آه این مارول زامبی امتیازش کمه ولی بچه ها به نظر من کار خوبی بود، آر ریتده و آر ریتده ها، قشنگ آر ریتده، خیلی من خیلی خوشم آمد. 4 قسمت کوتاه مینی سریاله و برخلاف تمام این کارهای مارول نه هپی اندینگه نه از این الکی سرخوشیه و شوخیای بیمزه توشه. اتفاقا کاراکتر نقش اصلیش هم همین دختر پاکستانی است، اونجا تنها جاییه که من از این خوشم اومد. در مورد دنیای سینمایی مارول هم که میگم شروعش از فاز قبلی این بهتر بود. ما امیدمون به اونجر، همه آخرین امیدشون به اونجرز. ببین اگر این اونجرز ها حالا دو تا دارن میسازن، اولیش خوب نباشه دیگه، فاتحه دنیای سوپر قهرمانی رو باید بخونی، چون دیزی که حقیقتا در دنیای سوپر قهرمانی چیزی برای عرض اندام نداشه تا اینجا، داده داره زور میزنه. اینا دوره یه کاری تموم شده، تازه افتادن که آقا ما مثلا بریم فلانی رو بیاریم دنیای ما را بندازه. بابا دورهش تموم شد، اونایی که میخواستن بخورن خوردن، اونایی که میخواستن ببرن بردن، الان دیگه تای کار تای کاسه رسیده به اینا. اگر این فیلم اونجرز در واقع آخرین سنگریه که اگر خوب نباشه، من فکر میکنم با خداحافظی تلخی خواهیم داشت از این 20 اندی سال فیلم های سوپر قهرمانی. اینم میره میپیمنه به تاریخ سینما، همونجور که مثلا میگن دهه 40 و 50 دهه فیلم های بیگ پروداکشن مصر و روم و از اینجور چیزا بود، مثل فیلم کلئوپاترا و ده فرمان اینا. بعد هم میگم بله مثلا اوایل قرن 21 اون 20 سال اولش دوره فیلم های بزرگ سوپر قهرمانی بود، میره توی بایگانی تاریخ قرار میگیره به نظر بنده. و ممنونم از همه دوستانی که حدود 100 از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن. متشکرم که با ما همراه بودین. ما رو میتونین از طریق کتس باکس، سایتمون و صفحه تلگراممون هر سه با آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.